ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
ومن الناس من يقول
كعذاب الله
جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم
وما هم
الفؤاد أنت رجائي
خدای من، تو اگر نباشی به که میتوان گفت حرفهایی را که به هیچ کس نمیتوان گفت؟ ای خداوند، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمیماند. ما را خواستن بیان.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
لا
طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان انشالله. امیدواریم سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتان در رادیو دریل هم از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید. تا فردا و صلات ظهری دیگر، خدا نگهدار.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
ادامه ابهام در وضعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، مسئولان وزارت معارف پاسخ ندادند. هشدار سراج الدین حقانی به پاکستان درباره متوسل شدن به زور علیه افغانستان. و واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ. تروریسم تجاوز به اساسی ترین اصول بشریت است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. تا پایان ما را همراهی بفرمایید. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم پاسخ روشن نمی‌دهند. مسئولان این وزارت در برنامه حسابدهی به ملت از آغاز روند جذب 100,000 استاد در مکاتب دینی خبر دادند، اما نگفتند برای تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم چه برنامه‌ای دارند. شرح بیشتر در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل.
دو سال از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در کشور می‌گذرد. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان اما در برنامه حسابدهی دولت با ملت در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نمی‌گویند. سبقت الله وسیل، معین وزارت معارف حکومت طالبان، در این مورد با پاسخ خبرنگاران میگوید پیش از این مقامات و سخنگویان حکومت طالبان در مورد بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم توضیح داده و فکر میکند که پاسخ آنان کافی است.
رهبری او د اسلامی امارات مختلف وزارتونو او وزیر صاحبانو و اندویانو اوی بخپل وخت وضاحتونه ورکړی دي د ما فکر ما وکپات کړی.
کرامت الله خونزاده، معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید در یک سال گذشته 1,256,000 دانش آموز جدید در مکتب های خصوصی و دولتی جذب شدند و بیش از 500,000 تن آنان دختران هستند.
خوان او روزن تا برابر لاسرسای ده هیواد پا کچا 1,255,015 کون که چه 55,000 تا ینجونی دی ده امامیز دکرو پا دولتی او خصوصی خوانزایو که نوی جذب شویدی.
آقای آخونزاده می افزاید آنان روند جذب 100,000 استاد را در مدارس دینی در سال گذشته آغاز کردند.
چه سل زرا یا یو لک نور نوی بستون د اسلامی زدکرو برنامه، یعنی مدارس و دارالحفاظون و دارالعلومون تا نوی منظور شویدی.
با این همه به گفته مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در یک سال گذشته 121 باب مکتب جدید در کشور تأسیس شده و شمار مکتب‌های دولتی و خصوصی در افغانستان به 18,010 باب مکتب رسیده است و گفتنی است که در مجموع 10,189,000 دانش آموز با شمول 4,024,000 دختر ثبت وزارت معارف افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که اگر پاکستان بخواهد به زور متوسل شود، شهروندان هر دو کشور آسیب خواهند دید. سراج الدین حقانی دیروز در نشست در ولایت اروزگان گفت رویدادهای اخیر در پاکستان مشکل داخلی آن کشور است و باید پاکستانی ها خودشان حل کنند. حقانی درباره گفتگوها میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی نیز یادآور شد که تغییرات در اوضاع سیاسی آن کشور سبب شد تا این گفتگوها بی‌نتیجه بمانند. سخنان سراج الدین حقانی در خصوص پاکستان در حالی مطرح می شود که مسئولان پاکستانی در ماه‌های گذشته بارها گفتند حملات تروریستی در پاکستان در خاک افغانستان طراحی می شود. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان همچنین مدعی شد که جامعه جهانی شعار بشریت و انسانیت سر می دهد اما به آن عمل نمی کند، ولی امارت اسلامی با آن که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده توانسته بدون کمک کشورهای خارجی مشکلات خود را برطرف کند. در این نشست شماری از عالمان دینی و بزرگان قوم در اروزگان عملی سازی پروژه های توسعه و فراهم کردن زمینه های کاری برای شهروندان این ولایت را از حقانی خواستار شدند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که حداقل 70% شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکار هستند. سازمان بین المللی مهاجرت با نشر خبرنامه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده، کسب و کارهای کوچک و متوسط در حال اخراج کارگران و کارمندان خود هستند و هر روز به شمار بیکاران در این کشور افزوده می شود. این نهاد بین المللی افزوده که در سال جاری میلادی برای کمک به 60,000 خانواده نیازمند افغان به 41 میلیون دلار نیاز است. سازمان ملل متحد آمار افراد نیازمند به دریافت کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان چندی قبل 29 میلیون نفر اعلام کرده بود. حکومت طالبان علت افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان را تحریم‌های ظالمانه و بلوکه کردن دارایی افغانستان توسط غرب به خصوص آمریکا می‌داند. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت همه مردم افغانستان می توانند خواسته هایشان را از این حکومت درخواست کنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با شماری از مردم ولایت خوست گفت حکومت در تلاش است تا وحدت و اتحاد بین اقوام را در افغانستان حفظ کند. وی همچنین مدعی شد که درهای ادارات برای همه مردم افغانستان باز است. مولوی عبدالکبیر پیشتر نیز گفته بود که حکومت طالبان برای بهبود روابط با جامعه جهانی در تلاش است. با وجود گذشت بیش از 2 سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، هنوز هیچ یک از کشورهای جهان حاضر به شناسایی رسمی این گروه به عنوان حاکمان رسمی افغانستان نشدند. مهمترین خواسته جهان از طالبان تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق شهروندان از جمله شناسایی حق کار زنان و تحصیل دختران افغانستان است. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل میگوید که نیروهای امنیتی هیچ عملیاتی را به هدف بازداشت زنان در ساحه خیرخانه شهر کابل راه اندازی نکردند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه کابل روز دوشنبه با نشر پیامی در شبکه ایکس یا توییتر سابق خبر بازداشت فعالان زن را ناموثق دانست و از رسانه‌ها خواست که از نشر خبرهای ناموثق جلوگیری کنند. روز یکشنبه اعلام شد که نیروهای طالبان 8 فعال زن را از خانه در کابل بازداشت و پس از چند ساعت آزاد کردند. در ویدیویی که روز 29 اسد از لحظات بازداشت این زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می‌شد که 2 مرد مسلح داخل خانه محل حضور این زنان شدند. بر اساس صداهایی که شنیده می‌شد، نیز به نظر می‌رسید افراد مسلح طالبان این زنان را با خشونت بازداشت کردند. کمپاین مبارزه با بیماری فلج اطفال از دیروز در سراسر افغانستان آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان از مبارزه تا محو کامل بیماری فلج کودکان در افغانستان خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستاده می‌گوید این وزارت در همکاری با ادارات زیربط ملل متحد کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را روز دوشنبه در کشور آغاز نموده و ادامه می دهد. هدف این کمپاین واکسین نمودن بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال در مقابل ویروس وحشی پولیو می باشد. به گفته این اداره در زون شمال کمپاین واکسین پولیو یک هفته بعد از این کمپاین راندازی میگردد. به همین گونه به اطفالی که بین 24 و 26 ماه عمر دارند تابلت برای تداوی بیماری های ناشی از کرم روده نیز داده می شود. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه گفت ما متعهد هستیم که به همکاری شرکای خود بیماری پولیو در افغانستان را محو نماییم. واقعیات مثبت اخیر بیماری پولیو نگران کننده است و کمپاین های واکسیناسیون پولیو و خدمات اولیه صحی تا محو کامل این بیماری دوام خواهد داشت. و اضافه کرد حمایت همه افغان ها به ویژه محاسن سفیدان، بزرگان منطقه و علمای دین در فعالیت های محو نمودن بیماری پولیو مهم است. نیاز است آنها در مبارزه علیه بیماری پولیو اشتراک کنند. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که قابل درمان و تداوی نمی باشد و تنها توسط واکسین وقایه و محو می گردد. اطفالی که به این بیماری مصاب گردیدند برای همیشه فلج و یا هم از بین می روند. به گفته وزارت صحت عامه در سال 2023 تا اکنون 5 واقعه مثبت در افغانستان به ثبت رسیده است که برای ما نگران کننده می باشد. این وزارت نقش و مشارکت مردم و متنفذین محلی در حمل مبارزه با پولیو را نهایت ارزنده و مهم خوانده و گفتند والدین با واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال می توانند آنها را وقایه نموده و گردش ویروس پولیو که عامل سببی بیماری است را متوقف و محو نمایند. و بزرگان محل در تطبیق موفقانه کمپاین های واکسین پولیو می توانند کارمندان واکسین پولیو را همکاری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو به نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات تروریستی به حرم مقدس شاه چراغ در شهر شیراز را محکوم کرد. یک عامل تکفیری یک شنبه 22 اسد با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز مرکز ولایت فارس در جنوب ایران شد و از ورودی اقدام به تیراندازی به سمت زائران و خادمان کرد. در این حادثه تروریستی 2 نفر شهید و 7 نفر مجروح شدند. عامل این حادثه تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه به کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران نوشت که دومین حمله تروریستی در کمتر از یک سال به حرم مقدس شاه چراغ در شهر شیراز بسیار نگران کننده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد اقدامات تروریستی که غیر نظامیان و اماکن مذهبی را هدف قرار می‌دهند بسیار شنی و غیر انسانی هستند و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند. هدف از این اقدامات بی‌رحمانه ایجاد ترس در مردم است. ولکر تور تصریح کرد دفتر کمیشنری عالی بر این باور بوده که تروریسم تجاوز به اساسی ترین اصول بشریت و حقوق بشر است و جامعه بین المللی باید با حمایت از حاکمیت قانون و استانداردهای اساسی حقوق بشر به عنوان ارزش‌هایی که تروریست‌ها قصد نابودی آنها را دارند به این اقدامات پاسخ دهد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با ارسال نامه به کمیشنر عالی حقوق بشر از ولکر تورک به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر خواست تا با اتخاذ موضع‌گیری جدی در مقابله با پدیده شوم تروریسم از جمله با صدور بیانیه اقدامات تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ را محکوم کند. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران در آستانه هفته دولت با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. سید ابراهیم رئیسی و اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه هفته دولت با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. پس از ادای احترام اعضای دولت، رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع حاضران سخنرانی کرد. پنجشنبه دوم سنبله آغاز هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران است. محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر صدر اعظم ایران سال 1981 در انفجار تروریستی دفتر صدارت عظما به دست عناصر گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسیدند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این شهیدان که الگوی ناب دولت مردی در نظام اسلامی بودند، هفته اول سنبله به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت دشمنان ملت ایران نمی توانند با تحریم، ترور، خرابکاری صنعتی، تهاجم مستقیم به زیرساخت‌های صنعت دفاعی و جاسوسی مانع پیشرفت فزاینده صنعت دفاعی کشور شوند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز صنعت دفاعی در ایران افزود که به پشتوانه دانش جوانان پیشرفته ترین و مجهزترین تجهیزات و سلاح‌های دفاعی در ایران ساخته می شود و در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. قالیباف گفت دشمنان ملت ایران امروز فهمیدند که نمی توانند با تحریم، ترور، خرابکاری صنعتی، تهاجم مستقیم به زیرساخت‌های صنعت دفاعی، جاسوسی مانع پیشرفت فزاینده صنعت دفاعی کشور شوند و اراده استوار و ایمان جوانان شاغل در صنعت دفاعی با این اقدامات نه تنها تضعیف نخواهد شد، بلکه هر روز قوی تر می شود. امروز 31 اسد در جمهوری اسلامی ایران به نام روز صنعت دفاعی نامگذاری شده است. و منابع خبری دیشب گزارش دادند که در پی حمله نظامیان صهیونیست به شهرک بیتا واقع در جنوب شهر نابلس در ساحل غربی 52 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست در یورش به شهرک بیتا یک منزل مسکونی را محاصره کردند و ساکنان آن خواستند خود را تسلیم کنند. در پی حمله نظامیان صهیونیست به شهرک بیتا 10 فلسطینی در مقابله با آنها پرداختند و ارتش رژیم اشغالگر نیز به سمت فلسطینیان مرمی‌های جنگی و فلزی فیر و گاز اشکاور پرتاب کردند. سرمیاشت فلسطین اعلام کرد در پی درگیری بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست 8 فلسطینی بر اثر اصابت مرمی جنگی و 2 فلسطینی بر اثر اصابت مرمی فلزی زخمی شدند و 42 نفر نیز بر اثر استشمام گاز اشکاور آسیب دیدند. همچنین در تظاهرات فلسطینیان در نزدیکی حصار سرحدی با فلسطین اشغالی در شرق باریکه غزه 18 فلسطینی زخمی شدند. بنابراین گزارش، نظامیان صهیونیست به سمت تجمع کنندگان در حصار سرحدی حمله و 18 فلسطینی را زخمی کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز به بهانه‌های مختلف با حمله به مردم مظلوم فلسطین آنان را به شهادت رسانده و یا مجروح و بازداشت می‌کنند. فلسطینیان نیز در پاسخ به این جنایات عملیات ضد صهیونیستی انجام می‌دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه ابهام در وضعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، مسئولان وزارت معارف پاسخ ندادند. هشدار سراج الدین حقانی به پاکستان درباره متوسل شدن به زور علیه افغانستان و واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ. تروریسم تجاوز به اساسی ترین اصول بشریت است. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. امروز 31 اسد روز جهانی مسجد است. اتحادیه عرب خواهان مداخله فوری جامعه بین المللی برای پایان دادن به تعرض‌های مداوم رژیم صهیونیستی به قدس و مسجد الاقصی شد. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم اسرائیل تلاش دارد این مهم را از بین ببرد. اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با بیانیه اتحادیه عرب در رابطه با مسائل اقصی و تعرضاتی که رژیم صهیونیستی انجام میده، این بیانیه به حال از چند محور قابل توجه هستش. یک واسه این هستش که به حال ما شاهد این هستیم که در طی هفته های اخیر تحرکات گسترده از سوی صهیونیست ها و حامیان اونها در صحنه بین الملل علیه مقدسات اسلامی در جریان هستش. قرآن سوزی هایی که در سوئد و دانمارک داره انجام میشه و به حال تعرضات که رژیم صهیونیستی مسجد اقصی صورت داره، اینها رو ما میتونیم در یک زنجیره از رفتارها در نظر داشته باشیم و این که به حال دشمنان جهان اسلام با توجه به رژیم صهیونیستی و توجه به بحران‌های داخلی که داره تلاش میکنه تا با ایجاد چالش‌های بیرونی و حتی‌هایی که علیه مقدسات اسلامی انجام میده، اون هم به ویژه در کشورهای غربی، افکار عمومی رو از تحولات داخلی این رژیم منحرف بکنه و از طریق به حال تقابل بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان در کشورهای دیگه ایجاد بود. با توجه به این مسئله به حال ایجاد یک وحدت عربی اصلی کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی که امر ضروری هستش و برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی هم در همین چارچوب صورت گرفت و میشه بیانیه اخیر اتحادیه عرب رو در ادامه این روند میشه ارزیابی کردش و حال یک واکنشی هستش که از روی جمهوری اسلام علیه رفتارهای حتاکانه صهیونیست‌ها و ایادی اونها علیه مقدسات انجام شد. اما نکته دیگه که در نظر داشته باشیم، بیانیه اتحادیه عربی است یک پیام آشکار و قابل توجه داره و اونم به حال ناکامی هستش که آمریکایی‌ها در اجرای روند سازش در منطقه متحمل. آمریکایی‌ها خیلی تلاش داشتن چه در دوران ترامپ و بعد از اون در دوران بایدن که کشورهای عربی رو به نوعی سازش با رژیم صهیونیستی متقاعد بکنن و برخی از کشورها مثل امارات، بحرین، مراکش هم در این چرخه قرار گرفتن. اما به حال فرایند تحولات منطقه از یک سو به حال همگرایی که بین کشورها انجام شد، توسعه مناسبات بین ایران و عربستان، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و میشه گفت نوع بی‌اعتمادی که بین کشورهای عربی که زمانی متحد آمریکا بودن در قبال این کشور، که حال نتیجه اون رو در همگرایی منطقه‌ای و توسعه روابط این کشورها با چین و روسیه شاهد هستیم، شو عملا اون روند سازش آمریکایی در منطقه رو با چالش مواجه کرده. بیانیه اتحادیه عرب در حمایت از مسجد اقصی، در حمایت از فلسطین رو ما میتونیم نشانه دیگر بر از یک سو به حال شکست روند سازش در منطقه دونست و اینکه کشورهای عربی به جای روی کرده به خواسته های آمریکایی در روند سازش به سمت حمایت از فلسطین پیش رفتن و اتفاقی به حال این بیانیه که به حال متحدان آمریکا هم در اون نقششن بیانگر افول جایگاه آمریکا در منطقه و عرصه بین الملل هستش و اینکه حتی متحدان آمریکا هم به این نتیجه رسیدن که دیگه همپیمانی با آمریکا و روی کرده به وعده های آمریکا نمیتونه تحقق بخش اهداف و منافع اونها چه در قبال خودش و چه در قبال مسئله فلسطین باشه. و خواهی میشه بخشه بیانیه اتحادیه عرب یک نوع دگرگونی در معادلات منطقه رو داره، نشون میده که محوریت اون رو هم کاهش نقش و جایگاه آمریکا و افزایش همگرایی بین کشورهای منطقه از جمله در حوزه فلسطین و حمایت از مسجد اقصی هستش. این روند میشه با توجه به حال شرایط بحرانی که رژیم صهیونیستی در داخل داره و نیز حال آمادگی که جبهه مقاومت چه در فلسطین و چه در خارج فلسطین میتونه یک مؤلفه باشه برای تشدید حمایت ها از فلسطینی ها در حفظ مقدسات اسلامی و در مقابله با اشغالگری ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی.
جناب آقای غفوری، شما اشاره کردین که خب رژیم صهیونیستی تلاش داره که عادی سازی بکنه روابط خودش با کشورهای عربی، اما این با شکست مواجه شده. از سوی دیگر به تعرضات خودش هم ادامه میده علیه مسجد الاقصی و فلسطینی ها. این تضاد و دوگانگی رو شما چگونه میبینید؟
ببینید اون چیزی که در سیاست های دولت مداری کنونی رژیم صهیونیستی بوده و شخص نتانیاهو این بود که تلاش داشتن تا مسئله روند سازش و روابط با کشورهای عربی به ویژه عربستان رو و مسئله منزوی شدن ایران رو در لوای این همگرایی ها نوعی برگه برنده خودشون در نظر گرفته بودن و تلاش می‌کردن تا با این مسئله بتونن از اعتراض‌های داخلی کاسته و ادامه حاکمیت خودش رو داشته باشن. با توجه به شکستی که این معادلات متحمل شده، یعنی از یک طرف مشاهده از این کشورهای عربی عملاً از بوده به روند سازش خودداری کردن و از طرف دیگه همگرایی و مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی ایران و با سوریه افزایش دادن، عملاً این مؤلفه از بین رفته و نمیتونه نتانیاهو و هم قطاران اونها در کابینش بخواه اون ادامه بدن. با توجه به این مسئله میشه گفت رویکردهای افرادگرایانه کابینه نتانیاهو به سمت شهرک سازی ها و تجاوزات و تعدی مقدسات اسلامی و مسجد الاقصی معطوف شده. نتانیاهو که در عرصه داخلی برها با اعتراض های جریان های سیاسی با ساکنان اراضی اشغالی مواجه هستش، بر این تصور هستش که با جلب نظر افرادگرایان و جریان های افراطی میتونه ادامه حاکمیت خودش رو داشته باشه و بر این اساس هم شاهد رفتارهای رادیکالی از طرف نتانیاهو هستیم که با توجه به اینکه در گذشته مقام تجلس هستی هر زمان دچار بحران داخلی میشدن، تجاوز به غزه یا حتی جنگ با کشورهای منطقه رو در پیش بودن، اما با توجه به وضعیت بحرانی ارتش این رژیم و ناتوانی در مقابل جبهه مقاومت میشه گفت ابتدایی ترین حرکت افراطی یا همون تجاوز به مسجد الاقصی رو محوریت تحرکات خودشون قرار دادن تا بتونن شاید نظر جریان های افراطی‌گرا رو کسب بکنن. با توجه به مسئله گفت حملات و تجاوزاتی که به مسجد الاقصی داره انجام میشه خودش برگرفته از هم شکست هایی هستش که در روند سازش متهمشه و هم در ناتوانی هستش که در اجرای عملیات های نظامی که در قبال غزه در مناطق دیگه که متهمشه، چون که حتی در کرانه باختری همین رژیم دیگه اون امنیت سازی گذشته نداره و همواره با چالش های شدیدی در کرانه باختری هم داره مواجه میشه. در این شرایط میشه گفتش که روی کرده به تجاوز به مسجد الاقصی رو به عنوان تنها گزینه باقی مونده براش در پیش گرفته که این خودش بیانگر ضعف و ناتوانی صهیونیست‌ها و نشانگر قدرت اونها.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.parstoday.ir/dari جویا شوید.
رویداد ترافیکی در ولایت لغمان 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت. آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
رویداد ترافیکی در ولایت لغمان 12 کشته و مجروح بر جای گذاشت. مسئولان گفته است که مجروحین رویداد را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داده که دکتران وضعیت صحی آنها را خوب خوانده است. این رویداد ترافیکی حوالی صبح روز سه‌شنبه در منطقه دوراهی سرخکان در مسیر جاده جلال آباد کابل در نتیجه تصادم یک موتر نو رنجر مربوط به افراد نظامی طالبان و یک موتر نو سراچه افراد ملکی صورت گرفت. یونس یوسفزای سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان بر رسانه‌های خبری گفته است که این رویداد در نتیجه بی‌احتیاطی هر دو راننده صورت گرفته است. وی همچنان گفت است که در این رویداد یک تن کشته و به شمول 8 تن افراد طالبان 11 تن دیگر زخم برداشته است. با گفته موصوف موظفین پلیس ترافیکی ولایت لغمان به محل رویداد رفته و مجروحین را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داده که دکتران وضعیت صحی آنان را خوب گزارش داده است. جاده جلال آباد کابل یکی از مزدحم ترین جاده ها در افغانستان است که روزانه بیش از 30,000 وسایط بربری و مسافربری در آن رفت آمد می نماید و بیشتر اوقات گواه رویدادهای خونین ترافیکی می باشد. شاید محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این مجموعه خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنونده‌های عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنونده‌های عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. و اما موج اف ام رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه‌تان را از سایت دانلود کنید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید. رادیو دری نوای همدلی.
را بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه گنج سعادت. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت مظلومانه حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام. این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنم که با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. دوستان عزیز، معجزات انبیا از رابطه ماورای طبیعی حکایت می کند و بر اساس خواست و اراده الهی است. همان خدایی که پدیده های جهان را آفریده و بر آنها نظام های عمومی را حاکم ساخته است. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، معجزات انبیا اموری قابل تعلیم و تعلم نیست. یعنی انبیا برای ارائه معجزه معلم و استاد نمی بینند. به همین دلیل کارهای شگفتی را که انبیا با معجزه انجام می دهند، هیچ کس حتی با استفاده از سخت ترین تمرین ها و ریاضت ها و با کارگیری برترین فناوری ها قادر به انجام آن نیست. در اعجاز کاری خارق العاده انجام می شود. مردم با مشاهده معجزه بروشنی در میابند که بشر از عهده چنین کاری بر نمی آید و همه از انجام آن ناتوانند. معجزه همچنین ارتباط مدعی نبوت را با وحی و آفریدگار جهان خدا نشان می دهد. در برنامه امروز قصد داریم نکات بیشتری را درباره معجزه مطرح کنیم. یکی از راه‌های اثبات نبوت پیامبران معجزه است. معجزه انجام کاری است که از حدود و چارچوب قوانین عادی و طبیعی بیرون است. در عین حال محال عقلی نیست، یعنی از نظر عقل و خرد امری امکان پذیر و بلامانع است. به عنوان مثال نمیتوان از طریق معجزه کاری کرد که در یک لحظه و در یک مکان هوا هم روشن باشد و هم تاریک، یا مثلا جمع دو عدد دو و دو برابر با پنج شود، زیرا چنین اموری محال ذاتی و عقلی هستند.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، باد نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت شنونده صحبت‌های حجت الاسلام محمدی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امور خارق العاده رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، خارق العاده الهی، خارق العاده غیر الهی. کاری که خارق عادت هست، عادتا تناب نباید حرکت کنه. حالا اگه ساحر کاری کرد که تناب تبدیل به مار شد و شروع کرد حرکت کردن، این خارق العاده هست. که اینها رو ما به دو شاخ تقسیم کردیم، خارق العاده الهی و غیر الهی. غیر الهی مثل سحر و شعبده و کهانت و نمیدونم چیزی از این قبیل، کارهای مرتازهای هندی و یا مرتازها به طور کلی، اینها خارق العاده غیر الهی. خارق العاده های الهی باز خودشون دو شاخه میشن، کرامت و معجزه. فرق کرامت و معجزه در اینه که البته حالا راه بازشناسی کرامت های الهی از غیر الهی هم راه های کاملا روشن و ملموسی هست که انسان میتونه بفهمه که این خارق العاده، خارق العاده الهی است یا نه شیطنت و غیر الهی است. اما راه تشخیص کرامت از معجزه اینه که معجزه همراه ادعاست، حالا چه ادعای نبوت باشه چه ادعای امامت. که ما معتقدیم که کاری هم که امام ها برای اثبات امامتشون انجام دادن، کار خارق العاده ای که ائمه علیهم السلام برای اثبات امامتشون انجام دادن، به نظر ما اونم معجزه اسمش. پس معجزه امر خارق العاده الهی است که همراه ادعا باشه، کرامت امر خارق العاده الهی است که همراه ادعا نباشه. صاحب کرامت ادعایی نداره، حالا میخواد معصوم باشه، میخواد امام باشه، میخواد پیغمبر باشه، میخواد انسان عادی باشه. افراد عادی هم صاحب کرامت هستن، اونها ادعا ندارن. نمیگه من برای اثبات مثلا مقام خودم این کار خارق العاده رو انجام میدم. اما در معجزه چرا؟ همراه معجزه همیشه امر خارق العاده هست. این روشن ترین تفاوت. البته تفاوت های دیگه هم میشه تصور کرد، مثل اینکه مثلا عرض کنم که معجزه نمیشه رو دستش کسی بلند شه، کرامت چه بسا که یک صاحب کرامت باشه و یک معصوم یا یک معجزه بیاد غلبه کنه اون امر کرامت. اما به هر حال فرق روشنش همونی که عرض کردم، در معجزه ادعا هست، در کرامت ادعایی نیست.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، به حافظ از جمله دعای شب و ورد سری
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. معجزه با آن که پدیده خارق العاده است، جزء محالات عقلی نیست، چرا که اصولاً خداوند کاری را که محال عقلی و ذاتی است انجام نمی‌دهد. پس معجزه نه قانون علیت را نقض می‌کند و نه سنن آفرینش را در هم می‌شکند. پروردگار دانا و توانایی که این جهان با عظمت بر پایه نظام علت و معلول بنا نهاده و بر هستی استیلای کامل دارد، قادر است معجزاتی را بر اساس سلسله عللی محقق سازد که برای ما ناشناخته و مرموز است. به همین دلیل علوم و دانش‌های بشری از توجیه و تفسیر آنها عاجزند. با توجه به محدودیت‌هایی که بشر در عرصه درک و دریافت حقایق دارد، ممکن است هیچگاه به علل و عواملی که در برخی معجزات دخالت دارند پی نبرد. در عین حال همان علل ناشناخته را نمی‌توان بیرون از دایره قانون علیت فرض کرد. ما در طول زندگی خود به انجام امور بر حسب روال متعارف آنها عادت کرده ایم. مثلا می دانیم بچه مار پس از تولد طی فرایندی رشد و نمو کرده و به مرور زمان به ماری بزرگ تبدیل می شود. یا آبهای زیرزمینی با حفر چاه و قنات بر روی زمین جاری می شوند. یا بیماران از طریق دارو و مراقبت‌های خاص پزشکی بهبود می یابند. ولی هرگز از راه‌های عادی حتی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین ندیده ایم یک چوب خشک در یک لحظه به ماری بزرگ تبدیل شود. یا با زدن عصا بر سنگ چشمه‌های از آن جریان یابد. یا با کشیدن دست بر یک فرد بیمار بیدرنگ او بهبود یابد. در حالی که همه این وقایع در این جهان اتفاق افتاده و معجزات پیامبرانی چون موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام بوده است. البته اسرار این کارها برای بشر ناشناخته است. اما اگر علت وجود پدیده‌ای روشن باشد، معجزه تلقی نمی شود. زیرا در اینجا کاری بر خلاف جریان عادی امور انجام نشده است. برای بهتر روشن شدن مطلب اجازه دهید مثالی بزنیم. تسخیر فضا و فرود آمدن بشر در کره ما از نظر عقلی امری امکان پذیر است و محال عقلی نیست. از این رو بشر پس از قرنها انتظار سرانجام موفق شد به این آرزوی دیرینه خود دست یابد و ماه را تسخیر کند. البته بر اثر پیشرفت صنعت و تکنولوژی و در پرتو تلاش‌های جمعی صدها فیزیکدان و مهندس و متخصص در امور فضایی این امر تحقق یافت. آیا به چنین کار مهمی معجزه گفته می شود؟ به طور مسلم جواب منفی است. زیرا این کار پیچیده و با ارزش از مجرای اسباب ظاهری و ابزارهای علمی که در اختیار دانشمندان است انجام شده است. و هر کس دیگر نیز که از تخصص این کار برخوردار باشد و امکانات لازم را برای آن فراهم کند می تواند همان نتیجه را به دست آورد. ولی اگر بر فرض بشر بتواند بدون ابزارهای لازم و بدون تلاش‌های پیچیده علمی فضا را تسخیر کند یا در پرتو یک اراده و تصمیم به آسمان پرواز کند، در این صورت این کار معجزه به شمار می‌آید. با آنکه نتایج هر دو کار یکی است و در هر دو فضا تسخیر شده، ولی در یکی ابزارهای علمی متعارف به کار گرفته شده و در دیگری از یک سلسله عوامل نامرئی استفاده شده که بشر از آن اطلاع ندارد. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همین جا به پایان رسید و صحبت درباره معجزه همچنان ادامه دارد. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره معجزات پیامبران با شما سخن خواهیم گفت.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به